بسم الله الرحمن الرحیم. داشتیم عبارت‌های مکاسب محرمه امام رو درباره جواهر السلطان می‌خوندیم که امام گفتن که این روایت صحیحه ابی ولاد باید اینجوری در نظر بگیریم که این شخص از اشخاصی است، کسی که سوال کرده، کسی که عرضم به حضورتون که راجع بهش سوال شده، این از دیوان سلطان بوده، نه اینکه کار برای سلطان میکرده، یه همچین شخصیه. و همچنین جزء شیعیانی که جایز و تصرف جایز بوده در کارهای سلطان وارد بشه از اون گروه نبوده.
باشه، ما الان بالاخره نفهمیدیم تفصیلی که امام میدن بین داخل فی دیوان سلطان و خارج عن دیوان سلطان چه چیزی رو حل میکنه؟
هیچی، موضوع روایت رو داره تعیین میکنه چجوریه؟
نه، داره یه جوری میخواد استثار امام بکنه که با روایت عموم مشکل پیدا نکنه دیگه. داره
حالا در هر صورت یه مرحله اینه که خود روایت رو چجوری برداشت کنه، بعد راجع به خوردریزاش فکر میکنه. بعد ایشون میفرماید و ظاهر ان تقلید مورد سوال به ما ذکر لیسل مجرد بیان الواقع من غیر نظر ال احتمال دخالت این فرقود. سوال کرده میگه یه نفری هست که یلی اعمال از سلطان، لیسله مکسبون الا من اعمالهم، هیچ کاسبی دیگه غیر از همین که برای سلطان کار میکنه نداره. امام میفرمایند به اینکه این نمیخواست صرفا قضیه ای رو تعریف بکنه، خصوصیات کلی اون آدم رو ذکر کنه، بلکه به نظرش بوده این توضیح رو بدم چون دخالت داره حتما در حکم. من اگر این توضیح، چون این احتمال رو میده، میگه آقا همه پولش از همونجا داره در میاد، انگارا شغل دیگری ندارد. چرا؟ ایشون میفرماید بل هو لامر ارتکازی اغلایی و هو ان من لا مکسب له ولا طریق لمعیشته الا الحرام لا یعتن الاغلا بیده. اگه کسی هستش که اموالش راه دیگه ای نداره، تو اموالش حرام هستش و راه درآمد دیگری ندارد، اوغلا یده این رو اعتبار نمی کنن، یه چیزی دستش باشه بگن مال خودشه، میگن از همون اعمال سلطان به دستش اومده، مال حرومه. ولا یعملون مع ما فی یدهی معاملت ملکه، نظیر ما مر فی روایت الاحتجاج فی قضیت وکیل الوقف. یه روایت هست که قبلا هم شیخ نقل کرده، امام هم قبلا نقل کرده، منم تایی بحث آوردم، یعنی انتهای صفحه 4 روایت رو جدا آوردم، الان میخونیم با هم. اونجا میگه شبیه اونه، حیث و قید فیها جواز اخذ برهی به کون معاشن و مال له غیر الوقت. حضرت وقتی خواسته جواب بده اونجا گفته بستگی داره، اگر تعریف که مال وقف داره به شما چیزی میده و خیلی تو مالهای موقوف اهل احتیاط و اینها نیست، خیلی مهم براش نیست، از اموال موقوفه بر میداره، بی خودکی خودش تو اموال خودش میریزه و میخوره، اگر معاش و مالی غیر از وقف داره اشکال نداره شما ازش چیزی بگیرید، ولی اگر نه معاش و مالی غیر از همین اموال وقف نداره نمیتونید ازش بگیرید. اینجا هم طرف داره همین رو میگه،
مثلا یه معیشت حرام، یعنی یک مکسب حرام داشته باشه، بنا او غلا و دین است که ید او اعتبار نداره، این حرف کجا داره؟ اصلا اینطور یعنی او غلا قاعده ید ظهور فقط این داره که این چون دست توست پس تو مالک.
نه،
مثلا اوغلا به این که تو از چراهی کسب می‌کنی،
نه از چراهیش نیست،
پس ید تو، ید به قول معروف معتبریه و اگر از راه حرام کسب بکنی این یده توی یده غیر ما اصلا هم توی تفسیر نداره و اصلا قاعده یه قاعده ظاهری یعنی هم که دست توست امارت برای که تو مالک اصلا به مکسبش کار نداره که از چه راهی تو کسب کردی اگر از راه حلال بوده است این یده تو پس یده از تو مالکی
شما خودتون
یده حرام باشه
شما خودتون اگه با یه شرخر مواجه بشی شرخر نه از اینایی که مال دوزی میگیرن میفروشن یعنی مالخر مالخر مالخرهایی که میان مالای دوزی رو میگیرن میفروشن اصلا نه با دوست با مالخر مواجه میشی یا یارو معلوم نه اصلا اموالی که داره میده مال مردمه دوزیه یا نه خودت اصلا هیچ اعتباری یعنی باید اگر میگیم زن
مالی که دستش باشه به سیطره داره ایشی بشه
یه لحظه اجازه بده یا مال یا ما اماره میدونیم یعنی زنی پیدا میکنیم طبقیت که اون زن معتبر کرده شاره که اماره اینجوریه بگیم در این زمین
آیلیت اصلا اماره نیست که شاره معتبر
اصله
اماره اغلایی هست
میتونم اماره اغلایی یعنی یه زنی ما داریم
بله.
شاره همون حالا امانه کرده
بله. مالکی. مالکی.
همین صحبت سر اینه که شما با افرادی مواجه میشی اصلا زنی پیدا نمی کنی زنت برعکسه
باش
اما همین هم باشه خب
همینه اماره
ملکیت نه دیگه این در صورتی میگیم اماره ملکیت که اماره باشه شرط اولیه شو داشته باشه
هر زمان همینه میگه هم که در یعنی قاعدیت بیشتر از این نیست
قاعدیت مال زن میتون نه تو قاعده نه قاعدیت اینه که اینی که در دست توست تو من زن به این دارم که تو مالکی اغلا میگن به همین زن توجهت دیگه نمیتونی دب به در بیاری همین مقدار کافیه نمیتونستی دب به در بیاری اما اگه زن پیدا نمی کنی یارو مگه یه سری به قول چیزا رادیو ضبط ماشین دستشه اگر هم کار دیگری داره نمیدونم شغل دیگری داره یا از جای دیگری درآمد داره پرتغال داره میفروشه ولی حالا ضبط ماشین رو که معلومه که این ضبط ماشین نمیفروخته و اینا این میفهمی به اینکه این ضبطاش همش اون ضبطاییه که دزدی به دستش رسید میگم قاعده
یعنی اینطور نیست که اوغلا اگر بخوان جاری بکنن در حق کسی جاری میکنه که لهم مکسبون حلال
نه در حق کسی جاری میکنن که شما احتمال ضعیف تر میدی به اینکه این دوزی باشه مال حروم باشه مال خودش نباشه و الا اگر احتمال زیاد بدی اصلا اون شرط اولیه برای جریان قاعده ید رو نداره اگه میگی اصل عملیه یعنی در جایی که شک دارم مال این است یا مال اونه اغلای همچین چیزایی ندارن که تو شک حکم کنن میگن شک داری خب نکن من چکار دارم چه میدونم چه عرضم به حضورتون که روایت عبارت امام اینه امام میگن تو اون روایت هم که قید زده حضرت گفته اگر معاش دیگری دارد ازش بگیر اگر معاش دیگری ندارد ازش نگیر اونجا هم حضرت مطابق قاعده ید داره میفرماید وقد قلنا ان الجواب موافق ظاهرا لبناء العقلا فی اعتبار الید حالا اگه خواستید روایت اونم بخونیم چون شاید فرق نباشه
روایت
ما بحث وقت اینو خونده بودیم نه نه روایت صفحه 4 آخر صفحه 4 احتجاج جلد 2 صفحه 485 عن الهمیری انهو کتب الى صاحب زمان علیه السلام یسألهو عن الرجل من وکلاء الوقت مستحلون راجع به یه نفری از وکلاء وقف میپرسه کسانی که وکیل هستند که متولی وقف باشن متولی نداره مثلا وقف از طرف احتمالا سلطان از طرف والی متولی وقف زمین های وقفی یا یه جایی موقوفه هست
یعنی اون متولی اصلی رو بمارده
آره دیگه مستحل لما فی یدهی، هر چیز زیر دستشه به عنوان وقف اصلا حلال حرام مالیش نیست، هر چقدر خواست خودش ور میداره. لا یرع ان اخذ مالهی، از اموال وقف هر چقدر دلش خواست رعایت نمیکنه، ور میداره. ربما نزل تو فی قریتهی و هوفیها، کل این ده مثلا وقفه، گاهی اوقات من میرم اونجا و اون طرف هم تو اون ده زندگی داره میکنه، میرم اونجا وارد اون ده میشم، او ادخل منزله، یا میرم خونه شون، بالاخره آدمیه که معتبر و محترمه، مجبورم برم. وقد حضر طعام، موقع نهار و شام غذاست، فیدعونی الیه، فإن لم آکل من طعامه آدانی علیه، اگر شبه کنم و نخورم این با من دشمن میشه، که اینجا به نوعی ضرورت عرفی رو حداقل داره بیان میکنه. فهل یجوز لی ان آکل من طعامه و اتصدق به صدقه، و کم مقدار صدقه، چقدر اون وقت صدقه بدم؟ به اندازه که خوردم همون مقدار صدقه بدم یا بیشتر صدقه بدم؟ اصلا چی کار کنم؟ و این اهدا هذا الوکیل هدیتن الی رجل آخر، به یکی دیگه جنس داده، هدیه داده، واسهش انجیر فرستاده این وکیل، ولی اموالش چون مال وقف بوده حق نداشته هدیه بده به کسی دیگری، فید اونی الا ان انالمن ها، یه کسی میگه آقا انجیر از فلانی به دست ما رسیده، پاشو بیا اینجا بشینیم با هم دیگه بخوریم این انجیر رو، من بگم من مال اونو حروم میدونم، هدیه که به تو داده حرومه، خبر به گوشش میرسه پدرم رو در میاره، و انا اعلم ان الوکیل لا یتورع ان اخذ ما فی یده، من میدونم که این وکیله هیچ تورعی نداره، فهل علی فیه شیئون، حالا یه واسطه خورده، آیا من باید چیزی بدم، صدقه بدم؟ این انا نلتو منهو، اگه برخورد کردم با یه همچین اموالی و استفاده کردم چی کار کنم؟ الجواب این کان لحاظ الرجل مال و معاشون غیر ما فی یدهی، اگه غیر اون چیزی که الان به عنوان وقت دستشه، کاسبی دیگه هم داره، مال دیگری هم داره، فکل طعامه وقبل بره، هدیه داد، نیکی کرد، هرچی بود هیچ اشکال نداره، و الا فلا. اینم جواب حضرت. امام میگه این جواب معلومه که حضرت میخواد بده، حضرت میخواد بگه که اعتبار قاعده ید در اینجا وجود داره، اگر تو احتمال میدی که یعنی این طرف یه اموال دیگه ای داره، شما موظفی که اینجا طبق قاعده ید، یعنی بگی اینا از اون اموال حلالش لابد هست انشالله قبول کن، این مطابق بنای عقلا یه همچین چیزی هست، خیلی مسئله واضحه.
ندیش الان نازش به اون مجسه با آخر دیگه میخواب یا راوی تبا همین ادعای که ما میکنه میدانسته است که مجسه به دیگری ندارد، این دخیل در باشه.
آره دیگه، امام میگه از کجا اینو میدونه؟ چون مسئله اوغلاییه، همون جوری که امام تو اون روایت داره به مسئله اوغلایی به صورت اوغلایی پاسخ میده، اینجا طرف به لحاظ اوغلایی خودش میدونه که مسئله دخالت داره توش که اگر کار دیگری داره یا نداره، واسه همین توضیح داده که آقا این کار دیگه ای نداره ها، دارم اموالو ازش میگیرم. و علی ذلک یکون و تقیید لاحتمال دخالت ایفل حج فانهو فکانهو حالا من لا معاش له الا من عمل السلطان یجوز و اخذ و جائزتهی و الاکل من طعامه، آیا میتونیم ازش جایزه بگیریم و از طعامش مصرف کنیم؟ کسی که فقط انبارش از ناحیه سلطانه. اینو چرا گفتن؟ میگن که این روایت ظاهرش اینه که این معنا رو داره میرسونه. نه چی؟
سوالیه
به نظرم، سوالیه
فرمیان نبوی امام داره اینجور جواب میده.
نه
دیگه
داره
میگه
راوی
همچه
سوالی میکنه، آیا
جواب؟ آره دیگه، سوال راوی رو داره توجیه میکنه.
امام خب یه سوال مقید است به اینکه این شخص مکسب دیگه
درست داره راجب سوال راوی آقا حرف میزنه، میگه سوال راوی اینجوریه چون احتمال میده دخالت داشته باشه، میگه آقا کسی که هیچ درآمد دیگری ندارد آیا جایز است جایزشو بگیریم یا از طعامش بخوریم؟ اینجوری سوال داره میکنه. چرا اینو میگن؟ میگن از اون طرف کسی فکر نکنه که طرف میخواد بگه مالی که الان در دست من است علم تفصیلی دارم به این که این حرام است. چون وقتی طرف میگه این آدم عمل سلطان انجام میده، برای سلطان کار میکنه، هیچ کاسبی دیگری هم ندارد، این مقدمه چینی رو کرده که بفهمونه به حضرت که اون جنسی که الان داره به من میده من یقین دارم علم تفصیلی دارم که این حرامه. اینو داره میگه. امام میگه نه، این جمله برای بیان این که من علم تفصیلی دارم نیست، این جمله فقط برای بیان اینه که به نظرش میاد اغلائیان اینجا قاعده ید وجود نداره. من نمیدونم اینی که داره به من میده مال خودشه یا مال فقط سلطانه. بدونید شرایط اینه، من این که نگاه میکنم این کاسب دیگه ای نداره، از سلطان پول میگیره، کاسب دیگه ای هم نداره، اعتبار نداره یدش که من. واسه همین از شما میپرسم این آدم که به لحاظ عقلا اعتبار ندارد یدش، بگیرم ازش چیزی یا نگیرم ازش چیزی؟ امام میگه پس این سوال از این جهته، لا للعلم تفصیلی به حرمت مافیده، نمیخواد بگه من یقین دارم این اموالی که الان دستش حرامه. فإن العلم به ممنوع نوعا، چون یه همچین علمی که آدم ها پیدا نمی کنن، لاحتمال کون ما اعطاهو من غیر الحرام، درست شغل دیگه نداره، ولی خب ممکنه یه کسی هدیه‌ای بهش داده باشه،
یه هدیه خودش ببره مطمئن میشه.
آره دیگه، به قول شما بیاد شریک شه، سهم بذاره شریک شه. عرضم به حضورتون که از غیر حرام ما اعطاهو، احتمال داره که اونی که به دستش رسیده از مال حرام نباشه، ارثی باشه، هدیه‌ای باشه، از یه مال دیگری به دستش رسیده باشه. و قلما یتفق للوالد علی الوالی والعامل العلم تفصیلی به حرمت عطیته و نحوها، اونی که به دستش داره میرسه از طرف والی، اینو یقین داشته باشه که آقا این مال حرام است. کجا یه همچین یقینی پیدا میکنه؟ یه کسی که تو زندگیش باشه، سالها باشه، اصلا کلن باشه در جریان کاراش، ممکنه بگه اینی که الان داره میده فلان مال هست، مال فلانیه، حرامه. و الا کسی که غریبه ای که میاد یه وقتی پیش والی، کجا بفهمه این جنسی که داره بهش میده حرامه یا نه؟ مضافاً الی ان السؤال معه بعید جدا، به علاوه این که اگر کسی بخواد روایت رو حمل کنه، ولی این که من رفتم علم تفصیلی دارم، اونی که داره به من میده مال حرامه، میگه چی میپرسی دیگه، خودت که میدونی این مال حرام، چی میپرسی؟ پس مسئله علم اجمالیه. و قوله لک المهنه مهنه و مهنه و علیه الوزر، حزش مال تو، گناهش گردن اون، لا یرا بهی ظاهرن ان الوزر فی ذلک المال محقق و معلوم. یه کسی ممکنه از این روایت اینجوری استفاده کنه، حضرت جواب داده گفته حظش مال تو، وزرش کردن اون، معلوم میشه این مال مال حرام است که در دست اوست. پس شما اصلا همین شاهده بر این میشه دیگه، شما داری سوال اینجوری میکنی آقا یه ما یه نفری رفتم از عمال سلطان، این مالی که به من میده حرومه، چیکارش کنم؟ حضرت میگه بخور، گناهش گردن اونه، به تو ربط نداره. اینجوری جواب باشه در مقابل حتی علم تفسیری باشه. امام میگه نه، این جمله منظوری نیست که حتما حضرت میخواد بگه اون، یعنی سوال و جواب اینو برسونه که مالی که به دستت میرسه این مال حتما حرام است، و حضرت هم میگه حرمتش گردن اون، تو استفادتو بکن. یه همچین معنایی از این جمله استفاده نمیشه که بالفعل حرام باشه. حتی نحتاج فی توجیهی تا اینکه بیاییم بگیم خب این روایت رو چجوری باید درستش کنیم، مال مردم حرام اومده به دست من رسیده، حضرت گفته تو بخور باکیت نیست، اون گناه کرده. خب آقا این مال مال مردم حرام دستش و داره به من میده، من الان باید اینو رد کنم به صاحبش. خب اینو چجوری روایت رو توجیه کنیم که حضرت بگه حلاله میتونی بخوری؟ در این صورت احتیاج به توجیه پیدا کنه. شیخ توجیه مثلا میفرماید الا ان المفروض فی السؤال معلومیت و حرمته علی العامل سوا اون کان من الخراج و نحوهی او من صلب مال سلطان او من از ظلم علال عباد. خب اونی که سائل داره میگه، میگه ممکنه واسه من حرام نباشه ها، یعنی نمیگه بر منم حرامه، بلکه داره میگه عامل براش حرامه. خب ممکنه یه چیزی عامل براش حرام باشه ولی به دست شما برسه حرام نباشه.
از همه عبارت امام ناتمام مقصود خودش رو رسونده. امام باید این تو میفهم لکل مهنه و علیه الوزر، یعنی تو حضرش و اگر گناهی داشته باشد با اوست.
آره همین جوری که شما
تمام نیست،
همین جوری که شما میفرمایید،
همین رو میخواد بفرماد دیگه.
بله امام هم همین رو میگه، میگه توجیه کردن گفتن فرض در سوال اینه که این بر عامل حرامه، چه جزء خراج باشه یا از خود مال سلطان، مال شخصی سلطان باشه یا ناشی از ظلم بر عباد باشه. و کان قوله لا مکسب له غیر اعمالهم لافادت ذلک، میخواد اینو بگه که آقا این مالی که دست اوست هر چی دستش هست یکی از این اقسام هست که بر او حرام است این مال. و این احتمال الهلیه للآخذ، اما ممکنه واسه من، چرا سوال میکنم، ممکنه واسه من حلال باشه بعضی از این اقسام، اما میام سوال میکنم میگم آقا اموالی که دستشه او حق تصرف درش نداره، در دست او حرام است، یه چیزی به من داده، من برام حلاله که اینو ازش استفاده کنم، حالا یه چیزی به من داده نمیدونم از اون قسم حراماست یا از اون قسم حلالاش، هیچ کدوم هم مال خودش نیست، همشون علم تفصیلی دارم که بالاخره اموالیه که مال سلطان و توی دستگاه اوناست، یه سری اونا حرامه، برام همش برای اون حرامه، حالا یه چیزی به من داده نمیدونم چی کارش کنم، برای من حلاله یا نه، اینو چی کار کنم؟
کلام آخر هم استدراج از قبل،
و این احتمال الهلیه للآخذ، اینا ادامه توجیهه، توجیهه احتمال جواز و از حال چیه
بذارید کنار، محلیت الحرمه احتمال بدیم که این
محلیت
الحرمه بوده، اما ائمه چون ولایت دارن بر بعضی شیعه حلال
کردن. نه ادامه توجیهه، میگه شیخ اینجوری توجیه میکنه، میگه آقا این مال علم تفصیلی داریم که یه چیزی گردن یاروه، اون کار حرام داره انجام میده، علیه الوزر و الوزر و علیه، او داره کار حرام انجام میده. خب چون اینا حق نداشت درش دخالت بکنه، اگرچه من احتمال میدم که نسبت به من اشکال نداشته باشه، شیعه برای شیعه حلال شده باشه، واسه همین میاد سراغ امام سوال میکنه، میگه آقا در این حال که یقین دارم مالی که دست طرفه، او داره تصرفات خلاف شرع توش میکنه و گناهی در اینجا مرتکب شده، پس علیه الوزر، یعنی وزر واقعا بالفعل اتفاق افتاده، بنابراین. ولی روایت رو چجوری معنا کنی؟ روایت پس با چی سوال میکنی؟ میگی آقا مال مردم حروم داره به من میده، میگه این احتمال رو میده، میگه انواع و اقسام چیزها دست عامل سلطان هست، بعضیاش میتونه برا من حلال باشه، بعضیاش برا منم حرومه، حالا یه چیزی به من داده، چیزی دیگه هم تو دستش نیست، این پولو به من داده، بر او که حتما حرومه، آیا من چی کار کنم؟ حملش کنم بر موارد حلال یا اصلا نمیتونم هیچ کاری کنم؟ اصلا برا من حلال این پول، احتمال میدم بعضیاش حلال باشه برا من.
استدلالی که از قبله ما نه نه نماید که واقع از نظر از دو احتمال این حرف شیخ هم ممکنه، دلیلش این باشه که واقعا علم تفسیری داره که آقای حرام هست آقای حقا
نه نمیخواد اصلا نه اصلا زیر
باشه بعض شیعه حلالش کرده
نه لبعض شیعه به احتمال جواز بعض حال شیعه
همون دیگه
بله
همون سنت اگر اجازه گرفتن از فهم داره شما حلال است
نه برای شیعیان کلن اونایی که به عنوان خراج گرفتن و زکوات گرفتن و اینا حلاله امام میگه اصلا یه همچین معنایی نکنید روایتو بل از ظاهر ان ذالک تعبیر عرفی یقال فی موارد المشتبهه عند السائل مشتبه عند السائل فیقال لمن یاکل من طعام المضیف ان حزه لک و وزره علی ای ان کان فیه وزرون فتعبیر جار علی ما تعارف عند الناس و لیس له ظهور فی فرض الوزر فعلی المحقق اصلا توش این نیستش. حضرت منظورش اینه که اگه گناهی داشته باشه گردن اون، پس علم تفصیلی از تو روایت در نمیاد و بالجمله لیسر زیل و روایت قرینتن علا فرض العلم تفصیلی بله صد قرینتن علا زیل لو سلم ظهور و ماله نعم از ظاهر فیف مفروض سؤال هو مورد العلم الاجمالی مع خصوصیت زائده. اونی که ما از عبارت سؤال میفهمیم اینه که یه علم اجمالی با یه خصوصیت اضافه داره، صرفا یه علم اجمالی نیست و یه قوت احتمال کون الجائزه من الحاصل فی اعمالهم از لا مکسب له غیره. اینو میفهمونه که آقا این احتمال خیلی زیاد اینی که داره به من میده از هموناییه که از به دستش رسیده از طرف سلطان. حالا بقیهش و من ترکل استفسال این که حضرت هم هیچ فرقی نپرسید ازش یستفاد ان الحکم جار فیما ازا علم اجمالن به اشتمال اموال العامل علا محرم غیر نحو الخراج و زکات سیما ما کثرت ظلم فی دیوانهم و اخذهم مال الناس زائدا علی الاموال المفروضه فی الاسلام. از جواب از اینکه حضرت سوالی نپرسید استفسالی نکردش معلوم میشه که این حکمی که حلاله و میتونی ازش استفاده کنی حتی در مواردی که علم اجمالی داری خب جاریست، در مواردی که علم اجمالی داری به این که اموال عامل از قبیل اونهاییست که حلال شده برای شیعه نحو خراج و زکات و اینا اینها هم به اشتماله ای الان محرمن غیر نهر اینها. اموال عامل علاوه بر اموالی که برای شیعیان حلال شده، اموال حرام هم توش هست که از روی ظلم به مردم به دستشون رسیده. علم اجمالی اگر داشته باشی که علم اجمالی داری، علم اجمالی دیگه، نه همه اموال که نیست، همین مقدار که میداند علم دیگه، علم اجمالیه، میدونه حرام توی پولهاش هست، تو اموالش هست، چون یه سری اموالش از خراجه، یه سری اموالش هم از ظلم بر عباده. این صورت که علم اجمالی دارد، حرام هایی در این هست که من نمیتوانم درش تصرف کنم، این علم اجمالی رو این روایت داره میگه. درست شد؟ پس فکر نکنید که این روایت، ببینید چون صورت مسئله رو یادمون نره، صورت مسئله علم اجمالی داریم که در اموال سلطان حرام هایی هست که نمیتونم من درش تصرف کنم. این صورت ثانیه شیخ انصاری، حرام هایی هست که نمیتونم توش تصرف کنم، بقیهش هم ممکنه حرام هایی باشه که به من اجازه داده شده میتونم تصرف کنم، یا مال شخصیش باشه اصلا هیچ حرام هم نباشه. اما بالاخره چون علم اجمالی دارم و قاعده علم اجمالی اینه که از کلش باید چیز کنم، اجتناب کنم، این روایت که میگه بخور هیچ اشکال نداره، این روایت داره به ما میگه که پس علم اجمالی اعتبار در اینجا نداره. امام میگه بله، روایت ظاهرش اینه که، یعنی به اطلاقش، به عدم ترک، به ترک استفسالش به ما میفهمونه که اموالی که دست این عامل هست علاوه بر اموالی که شما میتوانید درش تصرف کنید مثل خراج و مقاسمه، اموال ظلمی هم توش هست، خصوصا که ظلم در دیوانشون زیاد بوده و احتمالش بالاست و اخذ اموالشون
مالش
که
میره
خودم
مسافرت
میخوره
که ندارم، همین
یه
تیکه شد دارم
چرا میشه امام من میشه امام نمیخواد تو اون مسیر بره. چرا؟ چون خروج از محل ابتلا رو ساقط مسقط نمیدونه، علم اجمالی رو منحل نمیدونه. امام میگه خروج از محل ابتلا باعث انحلال نمیشه چون قائل نیست، ولی شیخ و اینا میگن
از
شیخ
اینا دیگه مشکلی چون به خاطر کسی هست که میخواد دعوت میکنه.
ماشاءالله
واجده من میگم تو ابایی
که
ما رو
دو نفره یا هر دو
تا دارم، اینجوری نیست که همه اموالش
مال تلاش
باشه، به صورت تدریجی اصلا اموالش باقی نمیمونه، یعنی یه سری به که به این میده، یه سری هم داره به یه دیگه میده، یه کار دیگه باهاش داره میکنه، داره تقسیم میکنه، زندگی داره میکنه دیگه، بالاخره یه کارایی داره میکنه دیگه، نشسته که هی خورده خورده یه رو بیاد از این بهش بده. بنابراین عملا محل ابتلاش نیست.
اصلا تو من باید زیادی که محل ابتلا خارجه
علم اجمالی رو حالا دیگه جمله بعدیمون سخته، جمله بعدیمون یعنی پاراگراف بعدی سخته، ولی این تیکش نه، این پاراگرافش سخت نیست، اونجا وای میستم دوباره یه فکری راجبش بکنم. ثم ظاهر ان مورد روایه هو کون الجایزه و زیافه من اطراف المعلوم بالاجمال. این معلومه که توجه کنید یه علم اجمالی دارد که تو اموال این آدم حلال و حرام هست، حرام توش وجود داره، این علم اجمالی رو داره. از طرفی به نظر میرسه که اون چیزی که به دستش رسیده اونم یکی از اطراف علم اجمالیه، میگه من راجع به اینی که الان به دستم رسیده نمیدونم جزء اون حرومه یا جزء اون حلاله است، اینم جزء اطراف، نه اینکه یقین دارم اینی که به دستم رسیده حرامه یا یقین دارم اینی که به دستم رسیده حلاله، نه، این علم اجمالی که داره، این علم اجمالی در مورد همونی که به دستش رسیده هم وجود دارد. از ظاهر ان مورد روایه کون الجائزه و ضیافه، اونی که به دستش رسیده یعنی همونی که جایزه بهش داده، اونم من اطراف المعلومه بالاجماله. و سائر و صور خارجتون انها، حتی مورد العلم الاجمالی بشتمالها علی محرمن لقایت بعد حصول العلم لمن ورد علی العامل و سار زیفن له بغتتن الاشتمال زیافتهی او جائزتهی علی العین المحرمه. ایشون میگه صورتهای دیگر همشون از تحت این روایت خارجه، حتی این صورت که من اومدم پیش این آقا و الان یه چیزی گذاشته جلوی من علم تفصیلی که ندارم، امام علم اجمالی میخواد مثال بزنه، من علم تفصیلی که ندارم این حرام باشه، حتی بگم من علم اجمالی دارم که این یا از اموال حرامه یا از اموال حلال، این علم اجمالی هم ندارم، من علم اجمالی دارم این احتمالاً یا مال سلطانه، یعنی از اموال سلطانه یا از اموال شخصی یه جایی یه ارثی یه چیزی بهش رسیده باشه، این احتمالو میدم که این از اموالی باشه که شخصیش باشه یا از اموالی باشه که به اعتبار سلطنت و ولایتش به دستش رسیده، اینو میتونم احتمال، یعنی اون علم اجمالی که اموال توشه، دو سری علم اجمالی بود، علم اجمالی به این که یه سری اموال سلطنت دستشه در مقابل این که بعضی اموال شخصی دستشه، یه علم اجمالی دیگه داریم که اموال حرام دستشه، این اموال حرام به واسطه اینکه سلطنت داره زور ظلمن از مردم گرفته باشه، این اموال حرام دستشه یا اموالیه که به اعتبار سلطنته یا اموال شخصیش باشه، اون تیکهی که میخواییم بگیم این مال حرامه، میگه امام ما نسبت به این علم اجمالی رو پیدا نمی کنی. اما نسبت به این که این اموال سلطان باشه به عنوان سلطنت، این به طور متعارف واسه افراد پیدا میشه. این
میگه که چیز
دیگه بشتمال حالا محرم،
این جایزه که الان به من داره میده علم در حال علم اجمالی هم که حتما توی مثلا همشو به هم چیز داده
باشه. نه نه نه
این پنجتا
جزوشو کار
حرامه،
نه جزوشو کار نداشته
باشه،
جزوشو کار نداشته باشه،
روایت قول و روزه خیلی برنامه
هم داشته باشه، ممکنه این، بله اینی که شما میگید هست درسته، علم اجمالی رو ببرم تو دلش، نه منم بعد از جایزه دارم میگم، جایزه امام داره میگه یکی از اطلاف هستش، اما اینکه خود این جایزه اگر اینی باشه، این که چون شیخ وقتی تقسیم میکنه میگه یه فرض اینه که کل جایزه راجع بهش میگیم که این حرامه، یه وقت میگیم شیئی از حرام در جایزه است، اما این دومی رو میگه، اشتمال رو فقط میگه، میگه اینجوری هم نیست که اگر وارد شدیم یه چیزی جلومون گذاشت علم پیدا کنیم، علم اجمالی پیدا کنیم که این مال یه قسمتیش حرامه، ولی این احتمال رو میدیم که این مال حرام باشه یا حلال باشه، یکی از مصادیق همون علم اجمالیه سابقمون باشه، ولی اینکه جزئی از این مال حرام باشه اینو نمیگیم.
یعنی
بله به اجتماع ها الان ها
که بارسو از این به